أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خب بحثی رو که از چند جلسه پیش از ابتدای دهه محرم عرض کردیم خدمت شما و مقداری در اطراف اون بحث کردیم، بحث مجاهده با نفس و مبارزه بود. قبل از این که ادامه بحث خودمون رو، ادامه مباحث دیشب رو عرض بکنیم، یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنیم و اون هم این هست که شرط تمام این مباحث، این چیزهایی که داریم مطرح میکنیم، این هست که انسان به فکر فرو بره. این بحث تفکر که شاید یه وقتی اگر توفیقی شد مستقلن به او بپردازیم، شرط اصلی و شاه کلید ورود در مباحث سلوکی هست. انسان تا به فکر اصلاح نیفته، تا به فکر نیفته به این که عقبه، به فکر هدف زندگی نیفته، برای چی داره زندگی میکنه، برای چی داره کار میکنه، برای چی داره نفس میکشه، شب روز میشه، روز شب میشه، برای چی داره امور خودش رو طی میکنه، تا قدری تفکر نکنه، هیچ کدوم از این مباحثی که عرض کردیم برای او یک جواب قطعی رو ایجاد نمیکنه. اگر هم اثری داشته باشه، یک اثر مقطعی خواهد بود، که البته یک بحث مفصلی است. بحث تفکر و تأکید بر روی تفکر، اینکه انسان فکر بکنه، خودش رو، هدف زندگیش رو، هدف حیاتش رو بررسی بکنه، داره چه میکنه، چجور کار میکنه، که لازمه این تفکر هم خلوته. یکی از مشکلاتی که به ما اجازه نمیده در مسیر معنویت حرکت بکنیم این است که ما دائما مشغول هستیم، یعنی یا با همدیگه مشغول هستیم، یا اگر با همدیگه مشغول نباشیم با چیزای دیگه ور میریم. یک کسی یک قدری مشغول میشه، سری با موبایلش در میاره، ور میره با موبایلش، با تبلتش، ولو هر چیزی دیگه. خسته میشه تلویزیون رو روشن میکنه، خسته میشه، دائما خودش رو به یه چیزی مشغول میکنه، به خودش اجازه نمیده که یه قدری تفکر، خلوتی برای خودش حاصل نمیکنه، فکر بکنه داره چی میکنه، میخواد چی بکنه، تا بعد حالا فکر بکنه که بعد حالا در چه جاهایی باید فکر بکنه، در چه زمینهایی باید فکر بکنه، اون مراحل بعدیه کجاها باید تفکر و تأمل بکنه. اما لازمه این تفکر و تأمل این است که به انسان، به خودش یه مهلتی بده، به خودش یه وقت خلوتی بده. یه حد اقلش این است که انسان در طول روز یه خلوتی داشته باشه. حالا اینکه انسان آخرش میرسه به جایی که ولو در جمع باز هم در خلوت خودش هست، اون دیگه مراحل آخرشه. یعنی حداقل این است که انسان اگه میخواد تفکری بکنه که داره چه میکنه، میخواد به کجا برسه، چرا عقبه، چرا یک زندگی عادی داره، چرا یه زندگی، تا وقتی این دغدغه برای او حاصل نشده، طبیعتا از این مباحث هم فائده چندانی نخواهد برد، الا یک فایده مقطعی که بعد هم تمام خواهد شد. پس این رو خاطرتون باشه که این رو شاید یک وقت دیگری اگر فرصتی کردیم و خدای متعال توفیق داد این رو بپردازیم. مستقلن یک بحث بسیار کلیدی است. اما اون مباحثی رو که عرض کردیم خدمت شما به این که راههایی که شیطان انسان رو فریب میدهد، از داستان خلقت آدم و حوا و شیطان و قضیه اونها که باعث شد حضرت آدم از بهشت رانده بشه، بحثمون در این بود که چه عواملی باعث شد و یا چه عواملی باعث شد که حضرت آدم با اینکه سجده ملائک رو بر خودش دید، با اینکه خدای متعال به او گفت شیطان دشمن توست و رانده شدن شیطان رو از درگاه خدا به خاطر سجده نکردن بر خودش دید، چرا از او فریب خورد، چرا گون خورد، علت این چه بود؟ عرض کردیم که یک بحث مقدماتی در اون چیزی که علت سقوط خود شیطان شد، قبل از اینکه وارد بحث و ماجرا بشیم، اون علتی که باعث سقوط شیطان شد کبر و خودبینی او بود. قال انا خیر من، گفت من از او بهترم. گفتیم این کبر و خودبینی باعث سقوط خیلی از انسان‌ها میشه، یعنی شیطان به وسیله تقویت این عامل در انسان‌ها اونها رو از خدا دور میکنه. و گفتیم تا وقتی که انسان خودبینه خدابین نمیشه، یکی رو باید ببینه بالاخره، یا خدا رو باید ببینه یا خودش رو باید ببینه. و تا وقتی که به خودش میبینه و تا وقتی که به خودش اعتماد داره، به خودش توجه داره، توجه به خدا نمیتونه پیدا بکنه. اون خود نفسانی رو عرض میکنیم، نه اون خودی که متوجه به خدا بشه. عرض کردیم که این که انسان بخواد با این خودبینی مبارزه بکنه راه داره. یکی از اون راه هایی که اشاره کردیم این شد که انسان نعمت های الهی رو ذکر بکنه که چند تا فائده داشت. از جمله فوائد اون این شد که فقر خودش رو میفهمد، نیاز خودش رو نسبت به خدای متعال درک میکنه. وقتی فقر خودش رو دید دیگه چیزی نمیمانه برای او تا اینکه بخواد کبر داشته باشه، خودش رو ببیند، مال دیگری هست، مال خودش نیست. خب این نکته اولی بود که ما در مقدمه ورود این داستان عرض کردیم. اما در ادامه آیاتی که خدای متعال اونجا بحث رو باز میکنه برای ما و ما رو دعوت میکنه که شما برید این داستان رو مطالعه کنید و ببینید چه عاملی باعث سقوط انسان شد و سقوط حضرت آدم شد، در ادامه داستان میفرماد که خب بعد از اینکه شیطان رانده شد، تعبیر شیطان رو میبینید. شیطان گفت که خدایا چون که مرا گمراه کردی، من هم سر راه بندگان تو مینشینم. یعنی گمراهی خودش رو به خدا نسبت داد، گفت خدایا تو موجب گمراهی من شدی، تو یه کاری کردی که من گمراه بشم، که یه سوء ادب و بی ادبی نسبت به خدای متعال کرد. بعد گفت به خاطر که این کار رو کردی، من سر راه بندگان تو می نشینم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. این لأقعدن سه تا تأکید داره، یکی لام اولش و دو تا هم نون تأکید آخرش. این لأقعدن یعنی حتمنه، حتمنه، حتمن بر سر صراط مستقیم من می نشینم، اجازه نمیدم بندگان تو برسن به تو برسن، رهزنی میکنم، مانع اونها میشم. و رهزنی من هم از همه جوانب هست، از خیلی از جوانب. از چه جوانبی؟ گفت که از سمت جلو، من بین ایدیهم و من خلفهم، از پشت سرشون، و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از سمت راست و از سمت چپ. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثری انسانها رو شما شاکر نمیبینی. خدایا من این کاری میکنم که اکثری انسانها از راه به در بشن. در این که تفسیر جلو، عقب، سمت راست و سمت چپ چیه، حرفهایی هست. یکی از اون وجوه اینه که از گذشته و آینده اینها رو میترسانم، نسبت به اون چیزی که در آینده هست، نسبت به اون چیزی که در گذشته هست بترسن، نسبت به تو بدبین بشن. یا اینکه از راه شهوات و خواسته های اونها به سمت چپ باشد، یا اینکه از راه عبادات اونها رو فریب میدم. بالاخره من از راه های متعدد به اینها وارد میشم. بعد خدای متعال فرمود که اشکال نداره، خارج شو، برو بیرون، تو از درگاه ما رانده شدی و هر کسی هم اگه از تو پیروی بکنه جاش توی جهنمه. و من جهنم رو پر خواهم کرد از اون کسانی که از تو تبعیت بکنن. به دستگاه ما ضرری نمیخوره، هر کی میخواد از تو تبعیت بکنه خودش رو بدبخت کرده. خدا از همه عالم بی‌نیازه. کل عالم کافر بشن، گردی بر دامن کبریایی خدای متعال نمی نشینه. گر همه عالم خانه های خودشون رو پشت به خورشید بسازن، هیچ اتفاقی و هیچ ضرری و هیچ نقصی برای خورشید نیست، همه از نور خورشید خودشون رو محروم کردن، ولی خورشید نقصی بر او وارد نمیشه. خب خدای متعال به او گفت که شما خارج شو. بعد به حضرت آدم هم فرمود که شما در بهشت ساکن بشید و از هر جا که خواستید استفاده کنید، الا یک درخت، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. نزدیک این درخت نشید، که در این تعبیر که نزدیک نشید، نگفت نخورید، نزدیکش هم حتی نشید. اگه نزدیک شدید فتكونا من الظالمین، که توی این فقرات یه بحثی خواهیم داشت اگر توفیقی باشه، شاید که در بعضی از گناهان انسان نزدیکش هم نباید بشه، از بس خطرناکن دورش هم آدم نباید بره. دورش رفتیم روی لبه پردگاه راه رفتنه. اون شبهاتی که چند شب پیش اشاره کردیم، کسی که مرتکب شبهات میشه واقع در محرمات میشه در حالی که خودش نمیداند. خب پس چی شد؟ پس این که شما نزدیک این درخت نشید. خب از اینجا به بعد، از اینجا به بعد داستان شروع میشه، حمله شیطان نسبت به انسان و حضرت آدم. فوسوس الیه الشیطان، فوسوس لهما الشیطان. شیطان شروع کرد وسوسه کرد هر دوتای آدم و حوا رو با هم، شروع به وسوسه کردن کرد. داستان از اینجا شروع میشه. خب حالا سوال ما در این بود چرا حضرت آدم فریب خورد، علت چی بود؟ نکته اول، علت فریب انسان از شیطان، نکته اولش این است که چون از یاد خدا غافل شد. یکی از نکاتی که همه ما باید به او توجه بکنیم و شیطان از اون راه بر ما وارد میشد، وساوس شیطانیه، خطورات شیطانی، چیزایی که تو ذهن ما میندازه، وساوسی که هست. راه دفع این وساوس این نیست که با اونها درگیر بشیم، با اونها هی کلنجار بریم، چه بسا در بعضی موارد شیطان بدتر میکنه، یعنی انسان کار رو خراب میکنه رو دست آدم. آدم نمیخواد به یه وسوسه شیطانی فکر بکنه، هی میخواد فکر نکنه، میخواد میگه من میخوام نمیخوام به این فکر بکنه، هی بدتر فکر میکنه، هی بیشتر فکر میکنه، هی دائما بیشتر فکر میکنه، هی اینو میبره هی میاره. وسوسه شیطانی هم تو پرانتز بگیم تنها فکر گناه شهوانی نیست که او رو فقط آدم مد نظر، افکار باطل، افکار لغو، افکار بیخود، هر چیزی که شیطان میندازه، نگرانی از آینده، نگرانی از گذشته، چی میشه، چی در زندگی مادی، نکنه اینجور بشه، نکنه اونجور بشه، همه وساوس شیطان هستن که در نماز هم زیاد اتفاق میفته. خب راه مبارزه با اینها چیه؟ راهش ذکر و یاد خدای متعال است. اصلا نمیخواد متوجه او بشی، این ظرف وجود رو باید پر بکنی از یاد خدا. وقتی از پر شد از یاد خدا، هوا و هوس و وساوس شیطان خارج میشه. همونطوری که تو این لیوان وقتی آب هست، تا اینجایش که آبه دیگه هوا داخلش نیست، بقیهش که آب نیست چرا هوا هست؟ تا مقداری که ظرف وجود انسان محل ذکر و یاد خداست، توجهی به وسوسه شیطان اصلا نداره، اونجا محل وسوسه شیطان نیست. همونطوری که مثال میزنن بعض از بزرگان، میفرمان مثلا اگر یک کسی بخواد شما رو، شما میخواید بیاید مسجد، میخواید بیاید هیئت، یک کسی میاد جلوی شما رو میگیره، میگه شما مثلا میخواید برید مسجد برای چی، مثلا چه فایده ای داره، یا مثلا میخواید برید این سخنرانی میکنه، حالا چی میگه، مثلا اصلا خودش عمل میکنه، میاد یه حرفی مثلا به شما میزنه، شما میگه هی بابا این حرفا چیه، نه باید ما بریم با سخنرانی، حالا خودش عمل نمیکنه، حالا بالاخره ما حرفشو گوش میدیم، حرفاش که خوبن، مثلا شما شروع میکنی به بحث کردن، او یه چیزی میگه، شما یه چیزی میگی، همینطور بحث میکنی، میبینی یه دفعه ساعت رو نگاه میکنی، ای عجب ساعت سخنرانی تمام شد، میگه وام خب الحمدلله من همینو میخواستم، میخواستم یه کاری کنم شما نری، خب نرفتی، شیطان میاد انسان با انسان درگیر میشه، وقتی انسان هم با او درگیر شد ولو به نظر او عمل نکرد، ولی همین مبارزه این که انسان یه مبارزه اشتباه بود، غرض شیطان رو یه وسوسه میاد تو ذهن آدم تو نماز، هی میخواد دفعش کنه، هی میخواد به او فکر میکنه نه به یاد خدا. وقتی به او فکر میکنه میبینی نماز تمام شد، هنوز دائما داره، اصلا حواسش جای دیگه بود، سر دفع اون وسوسه بود. جر رو بحث با شیطان، نه اینجوری نیست، نه اونجوریه، تو اینجوری میگی، اونجوری میگه. این راهکار شیطان است. و اگر حضرت آدم اون زمانی که شیطان آمده داره وسوسه میکنه اصلا اعتنا نمیکرد با او، اصلا حرف با او نمیزد، این که شیطانه، این که منو سجده نکرده، این که خدا رو معصیت کرده، من چرا با او مکالمه کنم، چرا با او حرف بزنم، چرا به این فکر شیطانی توجه بکنم، یاد خدا باشم. اگر به یاد خدا بود هرگز گرفتار نمیشد، و گرفتاری های ما همیشه در اون زمانی است که از یاد خدا غافلیم. و از این جهت است که به ما دستور دادن شما دائم به یاد خدای متعال باشید، و فرمود اون آیه‌ای که جلسات گذشته عرض کردیم که اهل تقوا اینجوریان که ان الذين تقوا، کسانی که اهل تقوا هستن، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر یه طائفی، طائف یعنی طواف کننده‌ای از شیطان بیاد دور حرم قلب اینها دور بخوره، اذا مسهم طائف من الشیطان، در لباس احرام یک حرامی دور حرم قلب اینها دور بخوره، تذکرو، ذکر خدا میگن، متوجه میشن، حواسشون هست، فاذا هم مبصرون، بیدار میشن، او رو بیرون میکنن، دیگه اجازه نمیدن بیاد داخل لانه بکنه، کار خودشو انجام بده، او رو خارج میکنن، یاد خدا میکنن. و این که ما دائم قلب ما محل وسوسه ها هست، چون یاد خدا نیستیم، و الا اگر یاد خدا بودیم محلی برای وسواس شیطان نیست. و خدای متعال دستور میدهد که اذکر الله ذکرا کثیرا، بسیار یاد خدای متعال باشید، این دستوری است که در قرآن هست، و سبحوه بکرتن و اسینا، صبح و شام به یاد خدا باشید. دونه باشه که حالا یه وقتی نماز خوندید دیگه تمام شد، دیگه ما کارمون رو انجام دادیم، نه خیر، همیشه باید به یاد خدا باشین. و اصلا می توانیم بگوییم، من ابتدا این تعبیر به خودمه، اون کسی که به یاد خدا نیست دائما، معذرت می خوام، عاقل نیست، صاحب مغز نیست. هر مقدار که از خدا غافلیم یعنی عقلمون کمه. دلیل چیه؟ از رو خودمون میگیم، نه خیر، آیه قرآن داریم، یه آیاتی است که انسان وقتی نماز شب بلند میشه خوبه این آیات رو نگاه به آسمان بکنه، این آیات رو بخونه، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، برای انسانهایی که اهل مغز هستن، لب یعنی مغز، لب یک چیز یعنی مغز یک چیز، اولی الالباب یعنی صاحبان مغز، صاحبان عقل، صاحبان فکر، در خلقت آسمان ها و زمین برای انسان هایی که صاحب مغز هستند، صاحب لب هستند، صاحب عقلن، درک دارن، فکر دارن، اینها آیات هست. خب اینا کیان؟ معرفی میکنه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینها آدم های هستن، دارم اولی الالباب رو برای شما میگم، اونایی که فکر دارن، اونایی که از نظر قرآن مغز دارن، قرآن عاقل میداند اینها رو، کی رو عاقل میداند؟ کسانی که در حالی که ایستادن یاد خدا میکنن، در حالی که خوابیدن، در حالی که نشستن یاد خدا میکنن، قیامن و قعودن و علی جنوبهم، بر پهلوهای خودشون خوابیدن یاد خدا میکنن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، و بعد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، تفکر در خلقت آسمان ها و زمین میکنن و میگن خدایا تو اینها رو لغو نیافریدی، فعلا مزارعه، یذکرون الله، دائما این کار رو میکنن، و یتفکرون و الاخر. پس تفکر و تذکر یاد خدای متعال باید دائمی باشه در زندگی ما تا اینکه شیطان نتواند ما رو فریب بده. هر مقدار که از یاد خدا کم گذاشتیم اونجا گرفتار میشیم. خب ممکنه یک کسی سوال بکنه الان، خب اینکه انسان دائما به یاد خدا باشه، بله حرف زدن که آسانه، بله حرف بزنیم، بله دائما به ذکر خدا باشیم، اما خب عمل کردن چجور آدم میتونه دائم به ذکر خدا باشه، دائم تو فکر خدا باشه؟ بالاخره آدم کار داره، زندگی داره، حرف میزنه با دیگران، غذا میخوره، چجور میشه آدم دائم تو فکر و ذکر خدا باشه؟ مشغول میشه آدم بالاخره. راه چیه؟ یکی از اون راههایی که در جلساتی که قبلا داشتیم عرض کردیم تو بحث ذکر این بود که عرض کردیم ذکر سه قسمه که مهمترین قسم ذکر، ذکر قلبی است. شما تو قلبت یاد خدای متعال باشی، این که بر زبانت هم یک ذکری جریان پیدا بکنه، این ذکر زبانی است، ذکر لسانی است که پایین ترین مرتبه ذکر اگرچه بسیار عالی است، ولی این ذکر زبانی باید نشأت گرفته از ذکر قلبی باشه که اثر خودش رو بگذاره. انسان قلبش متوجه خدا باشه، روحش متوجه خدا باشه، و این ذکر قلبی است که موجب ذکر عملی می شود که قسم بعدی بود. کار برای خدا باشه، با کار به یاد خدا باشیم، یعنی کار رو برای خدا انجام بدیم. این کار رو برای خدا انجام دادن که منافاتی نداره، شما کار میکنی حواست باشه برای چی کار میکنی، میخوای با یکی برخورد کنی حواست باشه برای چی داری برخورد میکنی، میخوای به یکی لبخند بزنی حواست باشه برای چی داری لبخند میزنی، یک کسی باهات برخورد بد میکنه شما میخوای جوابشو بدی حواست باشه برای چی میخوای و چجور میخوای برخورد کنی، یک کسی یه برخوردی کرده شما میخوای ناراحت بشی ببینی آیا جای ناراحتی داره یا نداره، یک کسی یه برخوردی کرده یا چیزی گیرت اومده یا اتفاقی افتاد شما میخوای خوشحال بشی آیا جای خوشحالی داره یا نداره. در هر فعل و ترکی انسان ببینه برای خدا کار میکنه یا برای غیر خدا. ان تقوموا لله، خدای متعال فرمود من یه موعظه به شما میکنم، اون موعظه این است که ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید. ببینید این کارتون برای خداست یا برای نفستونه، برای خودتون دارید کار میکنید یا برای نفس خودتون، فرق نمیکنه چی میکنید، ممکنه این کار خوبم بکنید، ظاهرش ظاهر خوبی باشه ولی مطابق هوای نفس خودتون باشه. ممکنه آدم عزاداری هم بکنه ولی میبینه این عزاداری میل نفس او رو تأمین میکنه، یه حالت سرخوشی خاصی پیدا میکنه، معنوی نیست. خب اینجا اصلا جایز نیست. بعضی حالتها که عرض کردیم در جلسه اولی که خدمت عزیزان بودیم، اصلا بعضی حالتها حالا خوب نیست اینا رو بگیم، ولی حالت رقصه، جایز نیست این کار، هر ونه غیر از رقصه. بعضی حالتها اصلا مشخصه یک کسی داره خودش رو تغذیه میکنه، حزن نداره اصلا، آن چیزی که در تعذیب ما گفتن حزن باید باشه. نه بعضی که به صراحت هم بگه اصلا من رقاصم که بعضی هم میگن، اینا خود بازیه، اینا بازی در آوردنه. بعد هم تای حرفی زدیم بگه آقا عزاداری ابو عبدالله چرا شما فلان میکنی، هوس خودت داری تغذیه میکنی، ابو عبدالله چه ربطی داره، ابو عبدالله غرق خدا بوده. یک کاری میکنن شیعه تو دیدها زشت جلوه بکنه، وهن مذهب بشه، که کاری که اینها میکنن از بدترین کارهاییست که نسبت به جنایتهاییست که نسبت به اهل بیت میشه، بعد هم خودشون رو جز شیعیان میدونن، دیگران رو هم تکفیر میکنن. پس این آدم باید مراقب باشه که کار که میکنه، حرکت که میکنه، برای چی داره کار میکنه، برای چی داره زندگی میکنه، برای چی داره این فعل کلن، هرچی داره برای چی انجام میده، مشغول این کار برای چی، این آدم ببینه. خب این با همه زندگی انسان جور در میاد، انسان هر کاری داره انجام میده ولو تفریح میکنه، ولو میخوابه، آقا انسان نیاز به خواب داره، انسان نیاز به تفریح داره، خب این تفریح برای رفع خستگی بدنشه، بره تفریح کنه، بخوابه، غذا بخوره، بهترین غذا رو هم بخوره برای تقویت بدنش، برای خداست، میشه عبادت، میشه توجه، میشه یاد خدا، دیگه غفلت نیست. پس میشود انسان به یاد خدا باشد که در یک روایتی فرمود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی. فرمودن سه خصلت هستن که اگر کسی یکی یا سه تای این خصلت ها رو داشته باشد، خدای متعال در اون روزی که سایه ای جز سایه او نیست در سایه عرش خدا خواهد بود. یکی از اون خصلت ها این است که انسانی و فردی، فرمود رجلون لم یقدم رجلن ولم یؤخر رجلا، یه انسانی که یک قدم رو جلو یا عقب نگذارد، حتی یعلم ان ذلک لله رضان، تا اینکه بداند این کار مطابق رضای خدا هست، وقتی کار رو انجام بدهد. این تون روزی که سایه اینجا سایه لطف و محبت خدا نیست، در سایه عرش خدا خواهد بود. این اون کسی که، و ثمره مهم این ذکر و یاد خدا محبت خداست، که من اکثر ذکر الله احبه الله، هر کس که بسیار به یاد خدا باشه خدا او رو دوست خواهد داشت. این روایت از اون روایت های بسیار عالی است. همه روایات عالیه، خیلی زیباست که هر کس بسیار به یاد خدا باشد خدا او رو دوست خواهد داشت. من اکثر ذکر الله احبه الله، او محبوب خدا می شود. اون چیزی که ما در بحث ذکر نعمت گفتیم که ذکر نعمت موجب میشه انسان فقر خودش رو درک بکنه، باز همین ثمره داره که آدم این ثمره رو درک میکنه که توجه به خدای متعال پیدا میکنه و یادش میاد که هر چیزی از خدای متعال است. بله، خسته شدید مثل اینکه، اگر خسته شدید ما بحثو جمع کنیم، هنوز یه کمی بحث داریم. خب تو بحث ذکر نعمت سعی میکنیم بحث رو جمع کنیم، بی کمی از شبهای قبل بیشتر طاقت داشته باشید، شبهای آخره. تو بحث ذکر نعمت عرض کردیم که اون ثمره این که ذکر نعمت داره این است که انسان رو به فقر خودش آگاه میکنه. یکی از چیزهایی که خدای متعال به او زیاد توجه داده در آیات قرآن بحث تسبیح موجودات هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه این آیات رو بسیار خوندید. تسبیح می کنند خدا را هر اون چیزی که در آسمان ها هست و هر اون چیزی که در زمین هست. در بعض آیات کلی گفته، دیگه همه چیز رو گفته. این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست الا این که تسبیح او میگوید به همراه حمدش. یعنی هر اون چیزی که شما شیء میبینید از در و دیوار، این بلنگو، این منبر، این لباس شما، این قالی ها، هر اون چیزی که شما دارید میبینید و شیء بهش میگن، تسبیح خدا میگه. یسبح لله ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولکن شما درک نمی کنید. خب این تسبیح موجودات یعنی چی؟ چرا همه موجودات تسبیح میگن و ما بهره ای از فهم اینها نداریم؟ فکر نکنید کلن راه بسته است، و الا اگر راه بسته بود چرا خدا داره ذکر میکنه اینها رو؟ بعضی از بزرگان تسبیح موجودات رو شنیدن و فهمیدن، بعضی از شهدای ما درک کردن تسبیح موجودات رو. خاطره ایست از شهید احمد علی نیری که ایشون خاطرهش رو بخوانید تو کتاب عارفانه، حالا خاطرهش رو نمیخوام عرض بکنم. یه حالتی برای او پیش میاد در یه وقتی که میشنود که زمین و آسمان داره تسبیح میگه، 19 سالش هم بوده وقتی شهید شده، حساب کار خودمون رو بکشیم، ما چقدر عقبیم. چرا همه تسبیح میگن؟ چون همه محتاجن، همه محتاج خدای متعال هستن و همه عالم متوجه به خدای متعال هستن، همه مخلوق خدا هستن. اگر همه چیز مخلوق خداست، انسان نگاهش عوض خواهد شد. اگر ذکر نعمت کردیم و نتیجه این شد که همه چیز فقیر است، همه چیز در حال تسبیح است، پس همه چیز عیال خداست. تو اون حدیث قدسی فرمود که الخلق عیالی، مخلوقات عیالات من هستند. عیال یعنی نانخور، یعنی محتاج به دیگری. فاحبهم الی انفعهم لعیالی، اگر عبارت رو روایت درست خونده باشم. مضمون این است که خدای متعال فرمود که مخلوقات عیالات من هستند، محبوب ترین اونها اون کسی است که به عیالات من بیشتر نفع برساند. دیگه اون وقت برخورد آدم با دیگران فرق میکنه. نگاه ما اگر به هم دیگه عیال اللهی باشه، اینجوری با هم زندگی نمیکنیم، برخورد نمیکنیم. اگر نگاه زن به شوهر، شوهر به زن، و این عیال خداست، من چجور باید باش برخورد کنم؟ نگاه ما به فرزند، نگاه ما به دوست، رفیق، این عیال خداست، مخلوق خداست. خدا خوشش میاد من به این محبت کنم، من به این لطف کنم، خدمت کنم. دیگه اون وقت سبقت میگیریم که به همدیگه خدمت کنیم، میشیم مثل شهدا که کفشای همدیگه رو واکس میزدن، ظرفا رو میشستن، کارا رو میکردن، اینکه در بریم. من این کار وظیفه توه، تو برو انجام بده، من که کارمو انجام دادم. عیال خدا، شما با عیال خدا چجور برخورد میکنید؟ آقا اگه اشتباه کرده به حساب خدا نمیگذاری؟ خدا این عیال تو اشتباه کرده، من به خاطر خدا میبخشم، به خاطر تو میبخشم. خب پس اگر هر چیزی عیال خداست، هر چیزی و هر کسی هر چی داره از خدا داره. بحث رو جمع کنیم. اگر اهل بیت محبتی دارند، قدرت بر شفاعتی دارند، خدا به اونها داده. بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن میگن که خب از خدا رو نمیشه راضی کرد، ولی حالا ما ابی عبدالله رو راضی میکنیم دیگه درست میشه. و ابی عبدالله که باب واسع الهی است، رحمت الله الواسع است، هر چی ابی عبدالله داره خدا بهش داده. اصلا ابی عبدالله مظهر رحمت خداست. خدا این باب رو باز کرده که هر کس گرفتار نمیتونه بیاد از این باب وارد بشه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، هر کس که کمترین اظهار محبتی به ابی عبدالله بکنه، به دستگاه ابی عبدالله بکنه، قطعا بی پاسخ نخواهد بود. خب این رو کی داده جز خدا؟ دوتا که نیستن، یه دستگاهه، اونم دستگاه خداست. و از بزرگترین راه های رسیدن به خدای متعال ابی عبدالله رحمت الله الواسع است. اون وقت خودم عظمت محبت خدا و رحمت خدا رو درک میکنه که هر کس اگر یک قطره عشق برای ابی عبدالله بریزه، خدای متعال گناهان او رو میبخشه. چقدر خدا برای ابی عبدالله خرج کرده، چقدر ابی عبدالله پیش خدا محبوبه. وقت این روایت شریف که احب الله من احب حسینن، باب رحمت الهیست. امشب شب هشتمه، بریم در این خانه، بریم در این باب رحمت، محبت خدا رو به خودمون جذب بکنیم و جلب بکنیم. شب علی اکبره. اشبه الناس بر رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین انسان ها به رسول خدا. یکی از سنگین ترین مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه مصیبت اولاده. هر کس اولاد داره این رو درک میکنه. یه تعبیر هست در آیه قرآن که میفرماد ما شما رو آزمایش میکنیم با نقص در اموال. بعد بالاتر میبره میگه نقص در انفس، در جانها. بعد میفرماد و ثمرات. این ثمرات یعنی چی؟ خب وقتی میفرماد اموال، بعد میفرماد انفس، باید ثمرات بالاتر باشه. ثمرات که منظور میوه سیب و گلابی که نیست، منظور ثمره دل، ثمره قلب. با مصیبت اولاد شما رو امتحان میکنه. گاهی انسان خودش رو فدای فرزند خودش میکنه، پاره جگر خودشه، جزئی از وجود اوست. حالا اگر این فرزند صفات خوبی داشته باشه، هرچی صفات خوب داشته باشه هی محبت انسان به او بیشتر میشه. نبی عبدالله وقتی خواست علی اکبر رو بفرسته به میدان، گفت خدایا تو شاهد باش، اشبه الناس بر رسول الله رو فرستادن. ما هر وقت مشتاق زیارت رسول الله می شدیم به علی اکبر نگاه می کردیم. اینها رو فرستادم، علی اکبر رو آماده کرد. چجور آماده کرد؟ نگاهی به علی اکبر انداخت. نگاه های پدرها به فرزندشون چند جوره؟ گاهی از روی محبت، گاهی از روی جدی و با جدیت، گاهی از روی حسرت. ولی نگاه ابی عبدالله هیچ کدومش نبود. میدونید چجور بود؟ من مقتل بخونم برای شما. فنظر نظرت آیسن من، نگاه مأیوسانه بود، مأیوس شده بود دیگه از علی اکبر. علی اکبر من، علی اکبر رو به میدان فرستاد. وقتی پشت سرش چند قدمی رفت، گفت ای عمر سعد، با صدای بلند گفت قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خداوند رحم تو رو قطع کن، فرزندان تو رو نابود کنه همونطوری که رحم من رو قطع کرد. ابی عبدالله علی اکبر رو به میدان فرستاد، رفت وسط میدان، رزمی کرد، چندین نفر رو به درک واصل کرد، برگشت. ابی عبدالله دوباره رو به میدان فرستاد، نمیتوانستند که علی اکبر رو بگیرند. نامرد بودن، پست بودن، با نامردی کار میکردن. گفتن این جوان رو مگر نمیتونید بگیرید؟ از دور او رو حلقه کنید، محاصره کنید او رو. محاصره کردن علی اکبر رو، از رو که نمیتونن مقابله کنن، بازی ملعونی از پشت سر. بر فرق علی اکبر ضربتی رو وارد کرد، علی اکبر طاقت نیاورد، افتاد بر روی زین اسب، دستهاشو حلقه کرد دور گردن اسب، اسب راه رو گم کرد. محاصره بود، جایی نداشت، رفت به سپاه دشمن. تو مقاتل اینطوری گفتن، فجعلوا یضربونه بسیوفهم فقطعوه اربن اربا. همه بگید حسین، حسین، حسین.